22.85 و 27.86 در 35 رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیار یکایی که شما بزرگواران خواهد بود. همکاران خوب من آماده میشن تا نگاهی تازهی داشته باشن به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان در برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، خانم ها و آقایان شنوندگان رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. آرزو می‌کنم هر جا هستید تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید و لحظه ها و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، با افتخار با شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم با برنامه امشب بدون خط خوردگی در حدود یک ساعت پیش. و اما عناوین مهمترین موضوعات که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. شیوه واگذاری پالایشگاه ها و اعلام مغایرت های قانونی با اصل خصوصی سازی، ضرورت های تخصص محوری برای حضور در انتخابات مجلس، سرپوش گذاشتن بر اقدامات سعودی ها با یک دادگاه نمایشی برای قتل خاشقچی، رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و واکاوی ابعاد مقابله با قاچاق. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هست و 27-86-1035 تلفن گویای ماست، پل‌های ارتباطی ما با شما شنونده ارجمند رادیو گفتگو. الان ساعت 19:02 به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگو. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
شیوه واگذاری پالایشگاه ها و مغایرت های قانونی با اصل خصوصی سازی موضوعی است که در این بخش میخوایم راجع بهش گفتگو بکنیم. کارشناسان میگن واگذاری سهام پالایشگاه از طریق صندوق های بورس با روح خصوصی سازی در تناقضه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی. آقای دکتر صالح سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و خسته نباشید به شما و شنوندگان عزیز دارم.
متشکرم. آقای دکتر صالح، روند واگذاری ها رو چطور ارزیابی میکنید؟
والا ما فعلا داریم روش های مختلف واگذاری، تا کنون حدود 150 هزار میلیارد تومان طی این سنوات به قیمت زمان واگذاری
بله.
انجام شده. باقی مانده مباحثی که وجود داره هم داریم روش های گذشته، یعنی روش های عادی که صورت می گرفته دنبال میکنیم
بله.
و هم روش های جدید توی واگذاری و هم بحث های پیمان مدیریت و بازسازی ساختاری بنگاه ها را هم داریم دنبال میکنیم که ابتدا بازسازی ساختاری کنیم، بعد بنگاه و شرکتمون وقتی که آمادگی پیدا کرد اون را مالکیتش را بتونیم واگذار کنیم.
آنچه که الان شما اشاره کردید روند معمول و قانونی واگذاری یا حالا برحال منتقل کردن سهام پالایشگاه به بخش خصوصی، اون چیزی که الان داره اتفاق میفته چه شیوه و چه روشیه که مغایرت داره با اصل خصوصی؟
ما پالایشگاه ها را از هفته آینده به صورت عادی و بلوکی عرضه میکنیم.
بله.
ولی اگه برای اینها توی واگذاریش موفقیتی رو نتونیم کسب کنیم،
بله،
روش های دیگری رو هم دنبال میکنیم.
بله.
این بحث صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر،
بله،
صندوق های سهام معامله پذیر یکی از روش هاییست که داریم دنبال میکنیم.
بله.
نکته ای که مطرح فرمودید، ببینید روی اصل واگذاری از طریق صندوق های معامله پذیر،
بله،
که به صورت بورسی هستن یا همون ETF ها،
بله،
این مغایرتی با روح قانون نداره. چیزی که تا حالا بحث بود و شبهه این بحث را داشت این بود که مدیریت این صندوق ها باید ما به گونه جلو بریم که بخش خصوصی بتواند مدیریت را هم داشته باشد.
بله.
یعنی تا حالا بحثی که مطرح می شد این بود که توی یه دوره گذاری مدیریت در اختیار دولت باشه.
بله.
و بشه این کار را دنبال کرد. برای حل این موضوع هم به همین خاطر یه مقدار عقب افتاد.
بله.
و که ما بتونیم سازوکارهای قانونی این را پیدا کنیم که یک سری روش‌هایی را داریم در هیئت واگذاری دنبال میکنیم که انشالله ظرف قانونی اون را هم به گونه‌ای به وجود بیاریم که در مدیریت این صندوق‌ها دخالت دولت کمتر باشه و دخالت دولت را به صفر برسونه. چون هدف از اصل واگذاری این هست که دولت هم از مالکیت و هم از مدیریت جدا بشه. یه ابهامی تو این زمینه وجود داشت که در حال مرتفع شدن هست.
بسیار خوب. آقای دکتر رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر پدیدار سلام به شما، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، منم عرض سلام دارم خدمت شما، شب شما هم بخیر.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر پدیدار، ما یه مروری کردیم روند واگذاری های پالایشگاه ها رو به بخش خصوصی و با آقای دکتر
هنوز که اتفاقی نیفتاده.
نه نه، اصلا روندش این که به چه شکلی باید باشه از نظر قوانین سازمان خصوصی سازی، این موضوع رو با آقای دکتر علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی بررسی کردیم. نظر حضرت عالی رو بدونیم در این خصوص.
ببینید این موضوع که البته بعد از اینکه دولت نتونست تعهدات خودش رو بگه پرداخت بکنه به بخش خصوصی،
بله،
این درخواستی بود که ما در کمیسیون انرژی مطرح کردیم،
بله،
و فعالان اقتصادی که به نوعی با وزارت نفت همکاری داشتن و مطالباتی از وزارت نفت داشتن،
بله،
ما درخواست کردیم برای رد دیون دولت بیاد سهام پالایشگاه رو بده به بخش خصوصی، به ویژه شرکت هایی که در حوزه انرژی دارن فعالیت میکنن، یعنی بله، ارتباط حرفه‌ای و تخصصی دارن. اینو ما طی یک درخواستی که از ریاست محترم جمهوری و معاون اول رئیس جمهور رو انجام دادیم، مورد موافقت اصولی قرار گرفت، در اختیار سازمان برنامه بودجه، سازمان برنامه بودجه با وزارت امور اقتصاد داره و یه سیکل عرض بکنم که طولانی رو با خودش طی کرده، موافقت اصولی صادر شده، ولی نحوه واگذاری این سهام برای رد دیون دولت به بخش خصوصی هنوز اجرایی و عملیاتی نشده و در سیکل مکاتباتی قرار گرفته.
بله.
علتش هم این بود، درخواستی که ما از پارلمان بخش خصوصی تقدیم دولت کردیم ناظر بر این بود که شما اگر بخواید سهام پالایشگاه ها رو واگذار بکنید باید به اهل فنش بدید.
بله.
همون چیزی که اتفاقی که در دنیا افتاده، در دنیا هم خیلی از پالایشگاهاشون رو کشورهایی که دارنده پالایشگاه هستن و اون رو واگذار کردن به اهل فن دادن. برای اینکه پالایشگاه یک در حقیقت سامانه استراتژیک هست در هر کشوری.
بله.
چه در جهت حفظ منافع ملی، چه در جهت حفظ منافع خصوصی که بخوان افرادی که میان و سرمایه گذاری میکنن در این صنعت باید یه مراقبت خاصی رو میطلبه.
بله.
به همین دلیل شما سهام پالایشگاه نمیتونید به هر کسی بدین. و باید به اهل فن واگذار بشه که از نظر دانش حرفه‌ای و تسلط تخصصی محصولی رو که میدن مطابق با محصول استانداردهای متعارف روز جهان باشه که بتی آرزوی ملی خدای نکرده ایجاد نکنه. و ما با دلایل منطقی این رو از دولت خواستیم، دولت هم با این موافقت کرد، ولی پروسه اجرایی متأسفانه تا امروز هیچ گونه اتفاقی نیفتاده.
بسیار خب. آقای دکتر ساله، آقای دکتر پدیدار اشاره کردن که باید پالایشگاه ها و سهامش به اهل فن و متخصصینش.
درسته. من الان
چطور باید این اتفاق بیفته؟
ببینید، ما یکی از کارهایی را که هفته گذشته در هیئت واگذاری نهایی کردیم،
بله،
دستورالعمل نحوه سنجش اهلیت مشتریانه، که اتفاقا نکته‌ای که آقای دکتر مطرح کردن نکته کاملا درستی است که ما توی کلیه واگذاری هامون از حالا به بعد هم قانونا باید دنبال کنیم و انجامش دادیم.
بله.
و اولین عرضه‌هایی که روی 20% سهام باقی مانده پالایشگاه ها از هفته آینده شروع خواهیم کرد که آگهی این را انجام بدیم، شرط لازم برای واگذاری کنترل پالایشگاهامون. ببینید، یه بحث، ما یه زمان داریم یه سهام خردی را واگذار میکنیم، ولی یک زمان واگذاری ما منجر به کنترل مدیریت و کنترل اون شرکت میشه.
بله.
قطعا جایی که منجر به کنترل میشه و سهام ما نقش بارز توی مدیریت اونجا را داره، قطعا باید مشتریان راهبردی و اهلیت سنجی حرفه‌ای مدیریتی و مالی خریداران سنجیده بشه. برای همین کار ما حدود دوشنبه هفته گذشته، یعنی هفته‌ای که گذشت، اون یکی هفته تقریبا،
بله،
حدود 10-11 روز پیش،
بله،
ما در هیئت واگذاری این دستورالعمل را نهایی کردیم که در اونجا شرط لازم برای اهلیت بیزینس پلن یا طرح تجاری که باید مشتریان راهبردی و یا خریداران صاحب فن و اهلیت بدن، یعنی به ما بگن، هم سابقه این کار را داشته باشن، هم تیم مدیریتی اونها فاقد صلاحیت این کار را داشته باشه و هم شخصیت حقوقی که میاد توی این زمینه هم سابقه داشته باشه و هم حسن سابقه توی این زمینه، و رقابت بین مشتریان صاحب اهلیت فنی مدیریت مالی،
بله،
انجام خواهد شد. نکته کاملا درستی، این را ما دستورالعملش را آماده کردیم. اولین واگذاریمون توی این بحث را از تقریبا دیروز شروع کردیم از غیر پالایشی ها،
یعنی با همین شرایطی که فرمودید.
بله،
با همین شرایط و ضوابطی که فرمودید.
همین شرایط، یعنی ما هر واگذاریمون یه زمان یه میزان کمی را ما داریم واگذار میکنیم که منجر به مدیریت و کنترل یک شرکت نمیشه.
بله.
خب قطعا اونجا اهلیت های عمومی را میسنجیم.
بسیار.
ولی جاهایی که به کنترل منجر میشه حتما اهلیت فنی و تخصصی و مدیریتی رو هم در کنارش انجام میدیم و صرفا خب خریداران صاحب اهلیت میتونن رقابت
کنن. خب این بسیار پیام ارزشمندی بود که امشب من دریافت کردم. اجازه میفرمایید من اینو در هفته آینده در اولین جلسه کمیسیون انرژی برای فعالان اختصاص
حتما آقای دکتر، خب، انشالله تا هفته آینده اولین ارزمون با این شرایط فراخوان میشه.
خب ببینید، ما اون دو تا پالایشگاهی که پالایشگاه لاوان و شیراز رو دولت به ما اعلام کرد، کماکان این اولویت پالایشگاه رو در همین دو تا الان شما
ما این آمادگی رو داریم عرضه میکنیم. بعد از اینی که خریدار صاحب اهلیت اونجا رو خرید،
خب
بخشی از اقساطش متناسب با طلبش از دولت قابلیت رایتاف شدن رو داره.
برای رد دیون دولت انجام
نه رد بس. دیون به صورت مستقیم قانون نه. به ما اجازه نمیده.
خب
پس حتما باید این رو ارزش بکنید.
درسته.
میتونن تا کسانی که طلبکار دولت هم هستن و صاحب صلاحیت فنی هستن توی خرید شرکت کنن، بعد قابلیت تئاتر پیدا میکنن.
آقای دکتر ببینید لیست شرکت هایی که داده شده شامل پیمانکاران، عرض بکنم سازندگان، مشاوران و مهندسی و ساخت هست که بله. لیست این افراد در اختیار سازمان برنامه بودجه قرار داده و سازمان برنامه بودجه فرمایش متین شما که اهلیت فنی و تخصصی
بله.
و حرفه‌ای
اصلا شرط لازمه
بله.
یعنی مدیر... اگه کسی این رو نداشته باشه آقای دکتر بله. ولو پول زیادی هم داشته باشه قطعا
کاملا
در اولویت ما نیست.
خب این پیام خیلی خوبی بود شما برای یه بخش خصوصی کشور که میتونه این نوید بخش در حقیقت این حرکت بسیار ارزشمند باشه که میتونه قطعا میتونه یه فرایند توسعه رو ایجاد.
خیلی متشکرم.
پایه‌های اصل 44 بخش خصوصیه.
درود
ما دولت باید کمک کننده باشیم.
ممنونم بس. از شما آقای دکتر صالح عزیز. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
آرزوی سلامتی.
آقای دکتر پدیدار متشکرم و خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ. در خصوص شیوه واگذاری پالایشگاه‌ها و مغایرت‌های قانونی با اصل خصوصی‌سازی پالایشگاه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی و جناب آقای دکتر رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. ساعت 19:16 است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. یک کارشناس مسائل سیاسی گفت مردم سالاری دینی باید نقش مردم را زیر سایه دین و احکام الهی به جای آورد و انتخابات مجلس از این زاویه بسیار مهم است. حسین شیخ الاسلام در ارتباط زنده تلفنی با برنامه گفتگوی انتخاباتی با اشاره به اینکه مجلس به عنوان یک رکن مردم سالار هیچگاه تعطیل نیست گفت حتی اگر در شرایط جنگ قادر به برگزاری انتخابات نباشیم مجلس قبلی وظایف خود را ادامه می‌دهد و هیچ کس در جمهوری اسلامی قادر نیست مجلس را منحل کند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود تمایز طرح ملی اقدام مسکن با مسکن مهر گفت ما در اولین اقدام متفاوت تر از پروژه مسکن مهر اراضی را در محدوده شهرها و بافت شهری و دارای تأسیسات زیربنایی انتخاب کردیم. اسلامی در برنامه صبح و گفتگو در رابطه با اینکه گفته می شود طرح ملی اقدام مسکن همچنان مسکن مهر است گفت نمی دانم چرا برخی کارشناسان اصرار دارند که با داده های غیر دقیق تحلیل و ذهن جامعه را دچار پرسش ها و ابهامات کنند. ساعت 19:18 است. دعوت میکنم با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه ما رو همراهی کنید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
با توجه به فراز و فرودهای قیمت دلار و اساساً ارز خارجی، موضوع قاچاق ارز به یک معضل و دغدغه تبدیل شده که در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات. آقای دکتر اجتهادی سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب احترام دارم خدمت حضالی و شنوندگان عزیز و گرامی.
متشکرم.
در خدمتتون هستم.
زنده باشید. الان با توجه به این فراز و فرود قیمت دلار و حالا ارزهای خارجی، موضوع قاچاق ارز چگونه است وضعیتش در کشور ما؟
ببینید خدمت شما عرض بکنم در رابطه با بحث ارز، ارز رفتارهایی که به ذهنگاری شده به عنوان قاچاق ارز، خب رفتارهای متعددیه، هم از ورود و خروج، خرید و فروش، حمل، حواله، نگهداری غیر مجاز و اینا همه دائر مدار اون بله. سیاست‌ها و ضوابطی هست که معمولا بانک مرکزی تعیین میکنه، یعنی میزان ارز قابل نگهداری رو، میزان ارزی که میتونه همراه مسافر خارج بشه. ضوابط و خروج ارز رو ما الان در بحث واردات ارز با توجه به مصوبه‌ای که شورای هماهنگی سران داشتن خب خیلی با مشکلی مواجه نیستیم. تنها بحثی که هست این هست که کسایی که ارز همراه خودشون میارن هر میزان، چون تا 10,000 یورو یا معادل اون به سایر ارزها هیچ گونه منع قانونی نداره
بله.
و هیچ گونه تشریفات خاصی رو نیاز نیست در هنگام ورود افراد انجام بدن، از جمله مثلا این که بخوان اظهار بکنن. اما بیش از 10,000 یورو رو هر میزانی که باشه هنگام ورود باید این رو اظهار بکنن. از لحاظ بحث پولشویی مقررات FYU و به هر حال مقرراتی که هست از جهت جلوگیری از بحث پولشویی اینا یه بررسی میشه و یه کد رهگیری دریافت میکنن. حالا خوبی این که توصیه منم این هست که حتما اگه کسی ارز رو با خودش میاره حتما این مسیر رو که خیلی هم طول نمیکشه این رو طی بکنه و کد رهگیری رو بگیره، برای اینی که هنگا اگر بعد از اینکه دوباره بعدها خاص خارج بشه همون میزان ارز رو بیش از اون میزانی که به هر حال در مقررات هست برای خروج ارز که 5,000 یورو برای مسافران هوایی و 2,000 یورو برای مسافران زمینیه، علاوه بر این اون ارزی رو که هنگام ورود آورده با خودش آورده و کد رهگیری گرفته اون رو میتونه با خودش خارج بکنه و هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه. ما الان بحث قاچاق ارز بیشتر مبارزه متمرکز بس خروج ارز هست
بله.
خروج ارز هم به هر حال برای مقاصد مختلف داره اتفاق میفته، از جمله همین کالاهایی که تقریبا خب طبیعتاً به صورت قاچاق وارد میشه
بله.
ارزی که به هر حال بهای اینها هست که برای خرید اینها در خارج از کشور هست، این ارز طبیعتاً از این سیستم بانکی خارج نمیشه چون ثبت سفارشی اتفاق نمیفته
بله.
و تخصیص ارزی از شبکه نیمایی هم اتفاق نمیفته. طبیعتاً این ارز به صورت قاچاق از کشور خارج میشه برای خرید و ورود این کالاها به صورت قاچاق. الان اون هست که عرض کردم برای خروج ما 5,000 یورو در مرز هوایی 2,000 یورو در مرز زمینی مجاز هست
بله.
مازاده بر اون رو افراد باید به چند طریق منشأ قانونی، یعنی این نیست که ممنوع باشه
بله.
هر میزان ارز افراد میتونن با خودشون از کشور خارج بکنن
بله.
اما بیش از 5,000 یورو در مرز هوایی ضوابطی داره، یعنی افراد یا باید ضوابطش هم اینه، نهایت حرفش اینه، باید منشأ قانونی این ارز که به صورت قانونی در اختیار ایشون قرار گرفته رو بتونه اثبات بکنه
بله.
مثلا اثبات بکنه از حساب ارزش برداشته یا از صرافی مجاز خریده که صرافی مجاز باید در اون سامانه نیما سنا باید درج شده باشه
بله.
و از این طریق هایی که عراق چند تا طریق قانونی هست باید ثابت بکنه، مدرکی داشته باشه که اثبات بکنه که این ارز به صورت قانونی در اختیارش قرار گرفته، که عمدتا افرادی که ارز رو خارج میکنن نمیتونن این مدارک رو ارائه بدن. حتی بعضیا میگن که آقا ما مثلا میخوایم بریم ارز رو در گمرک خروجی اظهار بکنیم
ناله.
در صورتی که وقتی این منشأ قانونی رو نداشته باشه اساسا اظهار ارز فایده ای برش مترتب نیست، چون مهم اون منشأ قانونی به بحث جلوگیری از پولشویی و نظارت های حتی مالی بین المللی
بله.
ما موظف هستیم ارزی که از کشور ما خارج میشه به سمت هر کشوری خارج میشه باید این نظارت ها رو داشته باشیم که خدای نخواسته بحث تامین مالی تروریسم یا بحث حالا پولشویی ناشی از مواد مخدر و این قبیل معاملات غیر مشروع نباشه. الان پرونده های ارز خروجی خب زیاد هست، مبادلات ارز در داخل کشور هم مصداق ارز هست، مثلا خرید و فروش غیر مجاز و خرید و فروشی که در غیر صرافی یا بانک باشه
ناله.
طبق مقررات قانونی قاچاق تلقی میشه. نگهداری ارز بیش از 10,000 یورو اگه منشأ قانونیش اثبات نشده باشه، یعنی نداشته باشه
ناله.
که باز همون منشأ قانونی همون برداشت از حساب ارزی و خرید از صرافی و مجاز و این موارد هست باز قاچاق محسوب میشه، که این رو خیلی حالا متعرض معمولا کمتر میشن، ولی بحث خرید و فروشش و بحث حمل و به هر حال
خصوصا به سمت حالا فرودگاه ها بخوان برن، به سمت مرزهای زمینی خروجی بخوان برن، دارن برخورد میکنن. پرونده های متعددی هم در این خصوص تشکیل شده که حالا یا رسیدگی شده یا در حال رسیدگی.
درود بر شما. و الان نظارت ها نسبت به حالا 6 ماه اول سال چطور داره پیش میره؟
ببینید،
به دلیل اینکه اصلا بحث قاچاق ارز سال هاست که در کشور ما مطرحه، هر آیین نامه و دستورالعمل و قانونی هم که در این خصوص مصوب میشه و حالا در دستور کار قرار میگیره، به هر حال قاچاقچیان ارز راهکارهایی رو برای قاچاق ارز پیدا میکنن. این خیلی نکته جدیدی نیست. اما اینکه چه مسیری رو بشه طی کرد برای اینکه بست راه رو برای قاچاق ارز در کشور، چون یه بخش از افزایش قیمت ارز و تاثیراتش بر کالاهای دیگه همین موضوع قاچاقه، این رو چطور میشود مدیریت کرد که مسیر قاچاق رو ببندیم؟ آیا تدبیری شده براش، طراحی شده یا خیر؟
من خدمت رو عرض کنم، یه مقدار زیادی از خروج ارز برای سرمایه گذاری در خارج از کشور هست.
بله.
خصوصا کشورهای الان هست، از پرونده های متعدد ما داریم که ارز رو طرف حالا مهرال فروخته، حالا املاکی داشته، خونهی داشته، تبدیل به دلار کرده، تبدیل به ارز خارجی کرده و خصوصا بر برخی از کشورهای آسیایی میانه میرن اونجا سرمایه گذاری میکنن.
بله.
حالا احساس اون افراد اینه که اونجا سرمایهشون بهتر حفظ میشه. و بعد بحث بعدی در بحث خروج ارز، یعنی هدف از خروج ارز رو من خدمتون عرض میکنم که ما این اهداف رو اگه بتونیم کم رنگ بکنیم و از منظر اقتصادی مقرونه به صرفه نباشه، طبیعتا میتونیم جلو خروج ارز رو بگیریم.
خب آقای دکتر اشتهادی،
خرید کالای قاچاق.
آقای دکتر اشتهادی، یه نکته رو عرض بکنم. مورد اولی که از اتحالی اشاره کردید، این که کسی سرمایه خودش و دارایی خودش رو تبدیل به ارز بکنه و بخواد ببره اون طرف سرمایه گذاری بکنه، این که اصلا خیلی مشمول موضوع قاچاق نیست، چون دارایی قانونی و شرعی خودشه.
درسته.
و اون رو میتونه حالا مجوزهاش هم دریافت بکنه. ولی کن آنچه که ما داریم ازش حرف میزنیم مبالغ و برحال میزان کلانتر از این حرف هاست در بحث قاچاق ارز.
ببین خدمت شما عرض کنم، همون اتفاقا همون موارد معمولا هم نسبتا کلان هست.
بله.
و مشکل اینه که این افراد چون در شبکه غیر بانکی و غیر مجاز نسبت به تبدیل ریالشون به ارز خارجی اقدام میکنن، معمولا این ارزی رو که میخوان ببرن فاقد منشأ قانونیه. این ارز فاقد منشأ قانونیه.
خب
یکیش بحثش اینه که به هر حال این سوددهی سرمایه گذاری در خارج از کشور هست با توجه به وضعیت اقتصادی که هست، و بحث خرید کالای قاچاق. برخی از افراد هم هست که ارزی رو به صورت قانونی از شبکه دولتی با نظارت بانک مرکزی دریافت میکنن برای اینکه برن مثلا یک کالای خاصی رو وارد بکنن،
درود برشون،
یک کارخونه رو وارد بکنن. و ما اینجا هم پرونده های بسیار متعددی که ما در سال 98 شاید من بگم پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی که دیگه اینجا قاچاق ارز محسوب نمیشه، موضوع ماده 10 قانون تعذیرات حکومتیه و بحث عدم ایفای تعهدات ارزی مطرح میشه. اینجا تا به هر حال چند برابر شده پرونده های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی که یک شکل به هر حال بسیار مهم و کلان خروج ارز از کشور همینه که خب افرادی رو که ارز رو به اونها تخصیص میدن، شاید بانک های عاملی که این ارز رو تخصیص میدن باید دقت بیشتری بکنن، باید ضوابط بیشتری رو در نظر بگیرن، ضمانت اجراهای بیشتری رو اخذ بکنن از افراد. این افراد ارز رو میبرن به راحتی یا کالای دیگه ای رو مثلا برای کالای اساسی برفرض گرفته رفته، حالا ما داشتیم در پرونده های خصوصا موبایل برای مثلا چیز دیگه گرفته رفته، چون بازار موبایل مقرونه صرفش و به هر حال بهتر و بیشتر بود و سراغ مثلا واردات موبایل ما. یا اساسا مثلا اون کارخونه ای رو که قرار هست، اون دستگاهی رو قرار هست وارد بکنن، اینجا یه کارخونه ای رو تأسیس بکنن، یه کارگاهی رو تأسیس بکنن، افرادی مشغول به کار بشن، افزوده‌ای پیدا بکنه، این اتفاق نمیفته. یه شکل اساسی متاسفانه خصوصا در این وضعیت اخیر، یکی دو سال اخیر متاسفانه این هست که خب اینجا پرونده ها مرجع رسیدیشون هم سازمان تعزیرات هست.
بله.
پرونده های متعدد تشکیل میشه.
بله.
و عمدتاً با